دو تا اول سوال شده.
بله.
که علاقه داشتم اونا رو هم دیگه مطرح بکنم.
حتما لطف کنید.
صحبت ما تمام بکنم. یکی از دانشجو بوده، خودشون معرفی کرد به عنوان دانشجو. ایشون میگفت که به صحبت های ما گوش میده و من ایمان در صحبت هم در این دو سال گذشته مخصوصا همیشه وقتی که اشاره میکنم به ملی‌گراها، من هیچ وقت نمیگم ناسیونالیست ها، میگم ملی‌گراها. این چه چرا اینجوریه؟ آیا ملی‌گرایان ایران ناسیونالیست های ایران هستن یا اینکه نه شما فقط انتخاب کردید کلمه ملی‌گرا چون به صورت ترجمه ناسیونالیسته؟ توضیح من اینه که نه، ملی‌گرا ترجمه ناسیونالیست در ایران نیست
کاملا.
اگر کسی بخواد نزدیکترین کلمه در زبان انگلیسی یا در زبان فرانسه به کلمه ملی‌گرا پیدا بکنه، شاید همین ناسیونالیست باشه. ولی اون مفهوم و محتوی ناسیونالیسم اروپایی رو نداره. به ناسیونالیسم اروپا تک مذهبیه و تک زبانیه. ملی‌گرایی در ایران نه تک مذهبه نه تک زبانه. ما در ایران به ملیون، وقتی میگیم فلانی ملیه، منظور نیست که به زبان فارسی صحبت میکنه یا به زبان ترکی صحبت میکنه یا به زبان کردی صحبت میکنه، ولی در اروپا ملی ناسیونالیست ها اینجوری هست. ناسیونالیزم فرانسه، ناسیونالیزم انگلستان، ناسیونالیزم آلمان. در نتیجه ملی‌گرایی اصلا اون مفهومی رو، اون محتوی رو که ناسیونالیزم اروپایی داره، ملی‌گرایی ایران نداره. و دومیش اینه که ملی‌گرایی در ایران از نظر تاریخی که از مشروطیت به وجود اومده و تا حالا رشد پیدا کرده، در زمان ملی شدن سنت نفت دولت ملی مصدق به شکوفایی رسیده، بعدا شکست خورده، ولی به موضوعیت خودش در فرهنگ ایران تا حالا ادامه داده، این ملی‌گرایی ضد امپریالیسته، ضد نیروهای خارجیه، ضد دادن امتیازه. در صورتی که ناسیونالیسم فرانسه، ناسیونالیسم آلمان، اینها اگر توسعه بدهند به ناسیونالیسم خودشون میشن امپریالیست. میگن کشورهای آفریقایی رو تارج میکنن، هم آلمان، هم انگلستان، هم فرانسه، هم آمریکا، هم ژاپن. پس ناسیونالیسم اونها با ناسیونالیسم ایرانی تفاوت میکنه و بهتره که ما بگیم ملی‌گرا. من تا اونجای خودم اطلاع دارم، دکتر مصدق و طرفدارانش، دکتر حسین فاطمی و طرفدارانش خود را ناسیونالیست معرفی نمی کردن. اگر در دوره های اول هم معرفی می کردن، در دوره های بعد دیگه این کلمه را گذاشتن کنار و ناسیونالیسم ایران یک ملی‌گرایی که در مبارزه علیه نفوذ نیروهای خارجی و در مبارزه برای احقاق حقوق مردم ایران، یعنی حاکمیت ملی از نیروهای امپریالیستی رشد کرده، در شرطی که ناسیونالیسم اروپایی همیشون جنبه های نطفه های امپریالیستی رو در خودشون هم نمی کردن از اول و بعدا هم به نیروهای امپریالیستی در جهان، نیروهای استعماریت در جهان تبدیل شدن.
در این جواب پارسابناب، نیروهای ملی در ایران مخالف جنگ و خشونت هم هستند، در حالی که در غرب اینطور نیست. یعنی اگر لازم باشه برای حفظ منافعشون، ناسیونالیستا می جنگند و همونطور هم که به درستی اشاره فرمودید تبدیل به یک ابرقدرت یا یک سلطه‌گر تمام معنی میشن. در حالی که نیروهای ملی در ایران به شدت مخالف هر نوع خشونت هستند.
بله، این که شما اگر توجه کنید، مثلا اونایی که طرفدار رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی هستن، یعنی طرفدار پهلوی ها هستن، طرفدار سلطنت پهلوی هستن، اونها از افرادی مثل قوام السلطنه، از محمد رضا شاه پهلوی، از فضل‌الله زاهدی به عنوان ناسیونالیست اسم میبرن.
بله.
و میگن ما ناسیونالیسم مثبت بوده، یعنی ما مسئله نداشتیم که امتیاز ندیم، امتیاز رو میدادیم که ناسیونالیسم ایرانی رو. اون وقت ناسیونالیسم اینها خیلی محدود بوده. بعضی وقتا شما خواهید دید که بخشی از این پانیرانیستا و اینا که طرفدار پادشاه ایران بودن، اینها ناسیونالیسم ایرانی رو بعضی وقتا و در اکثر مواقع تک زبانی تعریف می کردن.
بله.
بسید که ملی‌گرایی در ایران تک زبانی، تک مذهبی، تک دینی نیست. ما نمیگیم ملی‌گرا کسیست که مسلمان باشه. ما نمیگیم ملی‌گرا کسیست که شیعه باشه. ما نمیگیم ملی‌گرا کسیست که یا ترک باشه یا فارس باشه یا کرد باشه. ما نمیگیم ملی‌گرا یعنی تو رول مدل هایی داری مثل مصدق، مثل صدرخان، مثل بارخان که در تاریخ صد ساله ایران اینا نقشای بزرگی بازی کردن و اونها اینا به الگوهای ما تبدیل شدن.
بله.
و نظرگاهی که اینا داشتن تک مذهبی، تک دینی، تک زبانی نبوده، در صورتی که ناسیونالیست‌های ایران مثل خوان السلطنه، مثل فضل الله زاهدی، مثل پادشاه ایران، پادشاهان پهلوی، اینها تک زبانی رو در ایران رواج میدادن.
دقیقا ما الگوهایی مثل خلیل ملکی داریم، دکتر غلام حسین ساعدی، صمد بهرنگی، خسرو گل سرخی، کرامت الله دانشیان، رضایی ها، احمدزاده ها، همین که اشاره شد های طالقانی داریم، تختی داریم، خیلی الگوها داریم، سلیقه های مختلف، ولی همه در لوای یک اندیشه ملی و مردمی و انسانی.
بله. یک سوال دیگری هم شده بود که خیلی خیلی محدود بود به همین مسئله ناسیونالیسم، که من در یه جایی اسم بردم که در ایران ناسیونالیسم به این تعریفی که اروپایی میدن، اگر در ایران ما طرفدار این ناسیونالیسم باشیم، این ناسیونالیسم برای ایران خطرناک خواهد بود.
بله.
چون نیروهای استعمارگر و نیروهای امپریالیستی مثل آمریکا از این موقعیت استفاده میکنند و ایران را تضییع می کنند، پاکستان را تضییع می کنند، و برای اینکه مردم پاکستان و مردم ایران و مردم عراق اون هویت ملی خودشون رو حفظ بکنند و حاکمیت ملی رو به دست بیارن، اون وقت می تونن با داشتن حاکمیت ملی جلوی تضییع رو هم بگیرن.
بله.
و الا نیروهای خارجی می تونن بیان به این جریان، یعنی این ناسیونالیسم اروپایی در ایران، در پاکستان، در عراق کاملا دامن بزنن و اینا را، این ملیت های مختلف، این اقوام مختلف که در داخل پاکستان هستن، در داخل عراق هستن و در داخل ایران هستن، اینا را به دشمنان یکدیگر تبدیل بکنن. یکی من وقتی که از این ناسیونالیسم خطرناک صحبت میکنم، منظورم این ناسیونالیسم اروپاییه که با فرهنگ ایران کاملا در تضاده، با فرهنگ ایران خیلی خیلی تفاوت داره. این در مورد کشورهای دیگر همسایه ایران هم مثل پاکستان و عراق هم صدق میکنه. اونها هم درست مثل مردم ایران خواهان استقرار حاکمیت ملی هستن. میدونن که بدون حاکمیت ملی در این کشورها نه سکولاریسم، نه دموکراسی و نه توسعه اجتماعی کمانی که عدالت اجتماعی باشه امکان نداره. ما در ایران زمانی میتونیم دموکراسی رو برزود بیاریم، دموکراسی ایرانی رو روش بدیم که حاکمیت ملی داشتیم، ملی داشته باشیم. با مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی و سیاست خارجی ایران امکان نداره ما حاکمیت ملی داشته باشیم. حاکمیت ملی ما نفی میشه. به من از این حاکمیت ملی نفی میشه، اون امنیت ملی اصلا عملان از این میره. مثل این روز میبینیم تمام کشورهای دوربر ایران اون امنیتی رو که باید داشته باشه ندارن. و علتش هم اینه که کاملا حاکمیت ملی خودشون از دست دادن و دموکراسی، سکولاریسم و توسعه اجتماعی هم که همون عدالت اجتماعی باشه نمیتونه، نمیشه انتظار داشت که اینها در اون کشورها بتونن به وجود بیان تا زمانی که این کشورها حاکمیت ملی دارن. بنابراین پس من ملی‌گرایی رو در ایران تقریبا مرادف، یعنی در واقع همردیف میبینم با این شعار اصلی خلق ایران، مردم ایران، ملت ایران به اسم استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی.
دقیقاً، روی بر شما. یعنی یکی از ویژگی های اصلی نیروهای ملی هم همینه، باور و اعتقاد به جامعه‌ای با انسان‌های آزاد و مستقل و برابر.
بله، خیلی خیلی خوشحالم که این سوالات که بهش پیش میشه هم باعث میشه که من برم بیشتر تفکر بکنم، تفحص بکنم روی اون کلماتی که به کار میاد، هم میبینن که دانشجویان جوانان واقعا خواست اینو دارن که هم آگاهی هاشون به بالا، هم اطلاعاتشون، چون اینا دو تا چیز متفاوتی هم دیگه.
بله،
اطلاعات شما میره بالا بر اساس اطلاعات زیادی که دارید، تحلیل میکنید و آگاهی ها میره بالا
کاملا.
و این خیلی بسیار من از این نوع سوال هایی که شنوندگان عزیز به صورت های مختلف از من میکنن خیلی خیلی استقبال میکنم.
درود بر عزیزان جوان ما و امیدواریم که همواره در پی کسب اطلاعات باشن تا به آگاهی های بیشتر برسن. جابارتا بنا میخواستم لطف کنید و در این وقت باقی مانده هم بپردازیم به اخبار انتخابات آمریکا.
انتخابات آمریکا تا یادمی که صحبت کردیم و شرح دادیم که خب دوران مقدماتی تموم شد، حالا وارد دوره دوم انتخابات شدیم، دوره انتخابات بسیار دوره دوم انتخابات که معروف شده، معروفه به اسم انتخابات عمومی که نزدیک به حالا 5 هفته داریم دیگه، نه کمتر از 2 ماه.
بله.
بعد از در واقع کمتر از 2 ماه در 4 نوامبر این دوره هم تمام میشه، یعنی دور دوم هم تموم شد. در این دور دوم ما مواجه شدیم با 2 مسئله که خیلی جالب بود. یکی این بود که حزب جمهوری ها در کنگره خودشون نزدیک به سخت قبل اومدن یک کودتای خزنده کردن و یک زن رو به عنوان معاون ریاست جمهوری کاندید کردن، خانم سارا پیلین.
بله،
فرماندار ایالت بسیار بسیار استراتژیکی سوالزیشی آمریکا، آلاسکا.
بله.
که پر از نفته.
بله.
و هم مرز روسیه است، یعنی واقعا شما اگر نقشه نگاه کنید آلاسکا اصلا در داخل قاره آمریکا نیست.
بله.
آلاسکا خارج از قاره آمریکا است، در آسیا واقع شده ولی همسایه روسیه هم هست.
بله.
خیلی استراتژی. اینا یه کودتای خزنده کردن که خانم پیلین آوردن که بخشی جالب‌توجهی از طرفداران خانم کلینتون رو بکشن طرف خودشون، هیلاری کلینتون.
بله.
و این در این امر موفق شدن. یک هفته بعد از پایان کنگره 4 ساله حزب جمهوری‌ها و در واقع انتخاب خانم سارا پیلین، یه هفته بعد ما دیدیم که بله رأی ها کاملا یه چرخشی در اونها اتفاق افتاد و درصد زنانی که قرار بود به آقای اوباما رأی بدن که طرفداران خانم هیلاری کلینتون بودن، یک درصد جالب توجهی از اونها، بعضی ها میگن 18%، بعضی ها میگن 20%، بعضی ها تا بالا میگن 25%، شیفت کردن، چرخش کردن به سوی آقای جان مکین، چون آقای جان مکین کاندیدش، یعنی در واقع معاونش رو یه خانم انتخاب کرد.
بله.
منطقه بعد از اون دو تا زلل اتفاق افتاد در عرض این دو هفته گذشته که باعث شد که دوباره اوباما رأی‌هاش بره بالا و جان مکین نسبتا بیاد پایین. یکی این بود که خانم کلینتون در مصاحبه های مختلفی انجام دادن تقریبا نشون دادن که از نظر افکار عقاید بی اندازه محرزه کارن. خب در امریکا ما خیلی آدم های محرزه کار داریم، ولی اکثر مردم محرزه کار امریکایی در واقع به اینا میگن معتدل، یعنی محرزه کاران معتدل، مادریت کانسرواتیوز. اینا را از دست داد چون موازه به شدت محرزه کارانی که حتی ارتجایی بعضی وقتا بهش اسم میبرن، میگن که فاشیستی. این ایشون اینجوری موازه که مخصوصا در رابطه با مسائل مذهبی و خدا و اینا دیدیم که ایشون حتی اشاره هایی کرد که زنگ وقتی که امریکا میده پای زنگ، این خواست خداست، خواست خدا را میبره جلو. این باعث شد که این معتدلون یا انسانهایی که معتدل و صاحب اعتدال بودن و کانسرواتیو بودن دوباره ازش روی برگردن. تا دومی واقعا در عرض این هفته گذشته بیشتر به چشم میخوره بحران شدید مالی اقتصادی در جهان و در رأس آن آمریکاست. یعنی این بحرانی که این روز ما از نظر اقتصادی میبینیم، این بحران سال 1973 شروع شده، منتها هنوز به بدنه جامعه رخنه نکرده بود. در این 6 ماه گذشته ما دیدیم که به بدنه جامعه هم رخنه کرد، چون آمریکا بر رأس نظام جهانی سرمایه است. بر هر اتفاق مالی اقتصادی که در آمریکا میفته، تقریبا در تمام جهان نمیانده در روسیه، چین و ژاپن هم اتفاق میفته. وقتی ما از بحران مالی در آمریکا صحبت میکنیم، ورشکستگی بعضی از فراملی ها، کمپانی های فراملی صحبت میکنیم، این ورشکستگی ها فقط دامن فراملی های آمریکایی ها نمی که گرفته، ژاپن، چین، روسیه هم حتی جزوی هست که برمی وقت آدم تعجب میکنیم که چرا اونا، ولی اونا به خاطر اینکه آمریکا یک قدرت ابرقدرت سیاسی اقتصادی بوده. حالا درسته که این در سطح‌های مختلف، در هیئت‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف به تدریج این ابرقدرتی رو از دست میدن، ولی هنوز هم این موقعیت رو در سطح جهانی دارن. در نتیجه این بحران مالی بزرگی که در آمریکا اتفاق افتاده و در بدنه جامعه حالا دیگه پیاده گشته و بیکاری بیداد میکنه، یعنی برای اولین بار ما میبینیم که در آمریکا 7% بیکاری رسمی وجود داره. یعنی اونایی که میرن گزارش میدن که ما بیکاریم، شما توجه کنید خیلی از انسانهای بیخانمان، بیخانه، هوملس، اینا اصلا گزارش نمیدن، اصلا گزارش بیکاری خودشون رو نمیدن. و خیلی از انسان هم اصلا که خانم و زندگی دارن ولی اونقدر بیکاری کشیدن که گزارش نمیدن. حالا این را ما اگر این را بکنیم، اون درصد بیکاری در آمریکا خیلی بیشتر خواهد، ولی این 7% بی‌نظیر خودش از نظر گزارش دار. یعنی وزارت کار آمریکا، دپارتمان آف لیبر، وزارت کار آمریکا این گزارش رو داده که 7% و این ممکنه در این یک ماه آینده به 8% برسه که خیلی خیلی تکان دهنده خواهد بود، مخصوصا که با همراه با بحران بزرگ مالی که این خودش یک برنامه یعنی یک موضوع بسیار بسیار پیچیده در مقام مقایسه با مسائل سیاسی، در مقام مقایسه با مسائل فرهنگی. این بحران مالی یکی از پیچیده ترین مسائلی است که ما در آمریکا امروز باش روبرو هستیم، که من علاوه دارم که اینو در هفته های آینده با تمام شنوندگان عزیز سهیم باشم و مطالبی رو که تهیه کردم با شنوندگان عزیز در میان بگذارم.
حتما حتما. سپاسگزار، خسته نباشید جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
موفق باشید، شب و روز شما بخیر.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره زندگی، اندیشه، آثار و مبارزات آیت الله طالقانی و اینکه چگونه مورد تأیید گروه های مختلف سیاسی و روشنفکران و آزادی خواهان بودند، چرا لقب پدر گرفتند، رویدادهای مهرماه، درگذشت ادوارد سعید، حیدرخان عموغلی، تأسیس حزب توده، پیمان نظامی بغداد و بعدها پیمان سنتو، قتل مدرس به دست ماموران رضاخان، ایجاد اولین هسته جبهه ملی، اعدام اولین گروه از افسران آزادیخواه و مرتضی کیوان، پاسخ به پرسشی که چرا از واژه ملی در ایران یاد می‌کنید و نه ناسیونالیسم، تفاوت ملی‌گرایی و ناسیونالیسم و همینطور اینکه ناسیونالیسم اروپایی در کشور ما و کشورهای همسایه ما خانایی ندارد و باعث سوء استفاده سلطه‌گران برای تجزیه این کشورها می‌گردد، کشورهای منطقه ما احتیاج به یک حاکمیت ملی دارند تا در آن شرایط قادر باشند که استقلال و عدالت و آزادی و برابری در اجتماع برقرار کنند. انتخابات آمریکا، وضعیت کاندیداهای دو حزب در دور دوم و مرحله آماده سازی برای انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت اقتصادی آمریکا و تأثیر آن بر جهان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.